بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. به این فراز از خطبه رسیدیم که حضرت شهادت میدند اشهد ان من ساواک به شیء من خلقک فقد عدل بک والعادل بک کافرون به ما تنزلت بهی محکمات و آیاتک و نتقت ان شواهد و حجج بیناتک. در رابطه با این فراز محکمات آیات بی مناسبت ندیدم که یه بحثی در رابطه با محکم و متشابه کنیم و در این باره مقداری صحبت کنیم. فراز محکم و متشابه خب متخذ از خود قرآنه و در خود قرآن چنان که اون آیهی که با هم قبلا هم قرائت کردیم اشاره به این دارد که هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله إلا الله و الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا و ما يذكر إلا أولو الألباب. آیه مشهوری است، قبلا هم به تعبیر راسخون در علمش اینجا اشاره کردیم، به این مناسبت مقداری در این باره صحبت کرده بودیم. در رابطه با این که محکم و متشابه در قرآن به چه معناست، چنان که برخی استقصا کردند گفتند تا 16 معنا براش گفته شده. شاید اگر تتبع بیشتری هم بشه معانی دیگری هم بشه فرض کرد، ضمن این که برخی از این معانی هم به هم برمی گردند، چنان که به مرور که رفتیم جلو حالا به بعدیش اشاره میکنیم. از افلازاله که ممکنه برخی از اینها به بیان مصداقی برای متشابه باشند، تعریف مصداق، تعریف مفهوم به مصداق باشه. تعریف مفهوم به مصداق از زمره تعاریف عامیانه است. مثلا شما میگید انسان کیه، میگید اینه. میگید انگور چیه، یه شاخه انگور برمیدارید میگید اینه. این در حقیقت مفهوم رو با نشان دادن یکی از مصادیقش تعریف میکنید، که خب این تعریف مفهوم به مصداق البته تعریف کاملی نیست ولی به نوعی ذهن رو به مفهوم و معنا نزدیک میکنه، از بنبست و از جهل مطلق فرد رو خارج میکنه. در رابطه با این مسئله ممکنه بسیاری از اینها که گفته شده مصادیق محکم یا مصادیق متشابه باشند. البته میدونید مصداق همونطور که میتونه جزئی حقیقی باشه میتونه هم جزئی اضافی باشه. یعنی مثلا شما میگید آسیایی کیه، میگید ایرانی. ایرانی مصداق آسیایی است، نه اینکه مفهوم آسیایی باشه، ولی با همه اینا مصداق کلی است، جزئی اضافی است. لذا بسیاری از اینها که گفته شده جزئی اضافی یا به تعبیری مصداقی است برای اون مفهوم محکم یا مفهوم متشابه، حتی متشابه که البته باید سعی کنیم به خود او دسترسی پیدا کنیم، ببینیم میتوانیم یا حداقل به قدر متیقنی از مواردش نزدیک بشیم. وقتی 16 قول در یه مسئله باشه، مطمئن شدن به یکیش البته طبیعتاً بسیار کار سختی است. اولین معنایی که گفته شده و گفتنم به ابن عباس نسبت دادن، دلو این که بعضی ها که تحقیق کردن در مسئله گفتن نه این مال ابن عباس نیست و اشتباه فهم شده، اینه که گفتن آقا متشابه اون حروف اول آیات اوائل قرآن، اون حروف مقطعه، حروفی که به صورت الف لام میم کاف ها یا عین صاد، از این جور حروف در سور آمده و اینها حروف مقطعه است که به عنوان آیات متشابه معرفی شدند. علتش هم اینه که یهودی ها وقتی اینها رو شنیده بودند، تصور کرده بودند که اینها به حساب جمل، که یک نوع حسابی بوده که از اینجور علوم غریب است، حالا با ابجد حساب میکردن، تو بعضی از ادیان ادعایی این روزها هم خیلی پررنگه، یعنی مثلا در بهاییت بسیار به این ارزش میدن و مهمه براشون، همه عددا باید با همه حروف در بیان، مثلا به اون 19 نفر اول 18 نفر اولی که به باب ایمان آوردن بهشون میگن حروف حی، حی به خاطر این که حروف ابجدش میشه 18، خود بابم یکی 19، لذا عدد 19 عدد مقدسی میشه براشون، سالشون با ماهاشون 19 روزه است، 30 روزه نیست، بعد پایان سال چند روز اضافه میاد که اینو ایام میگن، حالا بعضیش هم بهشون نسبت میدن رفع القلم دیگه، اونجا هر جا میخوان بکنن، ولی ظاهرا این از مواردی است که به اونها نسبت داده شده، تو مثل همون کبیسه است که به نوعی اونها هم حساب میکنن. یا اصلا خود باب ادعای پیامبریش این بوده، میگفته من خیلی خوب عدد جمع میکنم، یعنی خیلی بلدم سریع اعداد رو تنظیم بکنم. حالا یهودی ها رو حساب جمل اینها رو گرفته بودن، حساب کرده بودن و گفته بودن این یک رازی است که پایان اسلام ازش معلوم میشه، معلوم میشه چه مقدار اسلام کشش داره، بس از این به گمراهی افتاده بودن، این حروف مقطعه اونها رو به اشتباه انداخته بود، ای خوشتر از هزار یقین اشتباه اونها که به اشتباه افتاده بودن، این اشتباه افتادن اونها به نوعی مشتبه کرده این کلمات. بعدم گفتن که اما محکمات هم آیه 115 سوره انعامه، در اون آیه در رابطه با یهوده که قول تعالی و پیامبر میگه به اونها بیایید اتل ما حرم ربکم علیکم، من میگم بهتون چیا حرام شده براتون، تلاوت میکنم، الله تشرک بهی شیئا، شرکیه شرک نورزید، و بالوالدین احسانا، دو ولا تقتلوا اولادکم من املاق، که فقر خشیت املاق در آیه دیگه هم داریم، نحن نرزقکم و ایاهم، چهارمیشم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، پنجمیش ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ششمیشم ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، این همون است که ما بهتون وصیت کردیم، پنج تاست، آخریش هم که بیشتر از اینا نیست، البته اون طبیعتا پنجمیش خودش فواحشش گسترده میشه که چیا فاحشه باشه، در حقیقت این محکم علیه یهوده، یعنی میگه که شما همه چیز رو بر خودتون حرام دونستید، به خصوص این روز شنبه در آیین یهود اینقدر دارای اهمیت، تا جایی که بعضی ها نوشتن حتی اینها در ایام شنبه حتی وضع مزاج هم نمی کردند و سعی می کردن روز شنبه به گونه ای رعایت کنند که احتیاج به دستشویی هم نداشته باشن، حالا این مقدار دیگه تو احترام روز شنبه برمیگرده تو قرآن هم هست دیگه که خداوند در شش روز دنیا رو آفرید، روز هفتم استراحت کرد. حالا ما نداریم استراحت، اما در شش روز آفرید رو فی ستت ایام اونا هم گفتن، پس باید روز هفتم که شنبه باشه. بسیار این ارتدوکساشون باید ما احترام بذاریم. خب این یه معنا از محکم متشابه. پس محکم به معنای همین آیه است، متشابه هم آیه حروف مقطعه قرآن. دومین معنا در باره محکم و متشابه عکس اینه. گفتن که محکمات هم حروف مقطعه، متشابه هم بقیه آیات. به چه معنا؟ به این معنا که خدا اول هر آیه که میگه الف لام میم داره میگه نگاه کنید من هر چی بگم از همین حروف درست کردم، که هم در ابتدای هر سوره اون سوره مهم یا بزرگ متریال بحث رو نشون میده، میگه بلدید بسم الله از این حروف یه همچین آیهی بیارید، یه همچین سورهی بیارید، این ماده. یعنی میگه که این اول هر سوره که شروع میشه میگه آقا من از همین این رو درست کردم. این سوره یوسف به این قشنگی که انقدر شیرینه، همرم به وجد میاره، لطافت داره، کلماتش دقیقه، از همین کاف ها یا این ساده یا نمونه شد. خب بلدید بیاید اینا رو درست کنید. محاجست و نشون دادن این که نگاه بکنید کارش خارق العاده کار ماست و الا مواد در اختیار شما هم هست، بیاید از همه حروف به اجاز کنید. خب این هم نمیتونه تعریف درستی از محکم متشابه باشه، به خاطر اینکه اگه اینجوری این همه سور قرآن و همه آیات قرآن میشن متشابه، طبیعتاً کسی نمیتونه به اونها عمل بکنه، به خاطر اینکه و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه، قراره هر کی دنبال آیات میره دنبال زیغ دل باشه. این قول به یک کسی نسبت داده شده به نام ابی فاخته که من امروز البته تتبع کاملی نکردم، ولی ظاهراً همچین کسی رو نتونستیم پیدا بکنیم کیه، ممکنه هم البته تتبع من ناقص باشه، بتونیم پیدا بکنیم. قول سوم گفتن که متشابه اون آیاتیست که دارای مجملاته، محکمات هم مبینها هستن. ببینیم فرق اجمال و احمال رو چندین بار تا رو گفتیم. اجمال اون چیزیست که آمدن گوینده به گونه ای سخن میگه که معلوم نشه مرادش چیه، یعنی مخصوصا کلام رو به گونه ای القا میکنه که شما نفهمید. مثال های من نظر تاریخی داره، گفت مثلا فرض کنید ازش میپرسن خلیفه پیامبر چیه، میگه من بن توفی بیتی. خب من بن توفی بیتی زمیرا به کی برمیگرده؟ این هم اگه زمیرا رو درست برگردونید به امیرالمومنین برمیگرده، اگر هم جور دیگه برگردونید به ابوبکر برمیگرده. این من بن توفی بیتی به نوعی اجمالگوییست، و البته اجمال گویی در مقام لغته، در مقام معما خوبه، ولی یک کتاب رو سر تا ته بخوای شما معماگونه بنویسی و بگید قرآن همش مجمله، این طبیعتا نمیتونه یه معنای روشن محصلی داشته باشه و مورد اعتماد باشه. اهمال البته به این معنا نیست. اهمال به معنای نیست که من الان مراد خودم رو بهتون میگم اما تمام مراد خودم رو نمیگم. مثل نحوه قانونگذاری که در قانون اساسی هست مینویسن که مثلا فرض کنید که این قانون وقت جزئیاتش و ریزکاریاش و حدودش و صغورش و آیین‌نامه‌هاش و اینها رو بعداً تعیین میکنید، یعنی الان فعلا به صورت سربسته بدونید که اینه، اما حالا اینکه جزئیاتش چیه بعداً معلوم میشه. پس هیچ ربطی نداره. ببینیم احمال به معنای اینه که فرد کلام مطلقی رو میاره اما در مقام بیان نیست. اجمال یعنی کلام رو اصلا مخصوصا مبهم میاره، لذا احمال در مقابل مطلقه. اما عام که آقا اشاره کردن مقابل خاصه، اصلا برمیگرده به بصیر دیگه ای ارتباطی نداره. دو تا معنای بسیار مختلف با هم. البته بعضی اوقات اجمال رو به معنای احمال هم به کار میبرن، یعنی اینجور نیست که دو تا بعضا کلمات جای هم به کار میره. اینم یه معنای دیگه که در رابطه با محکم و متشابه به کار بردن، گفتن متشابه آیات منسوخن، محکم آیات ناسخ. لذا متشابه رو نباید بگیری چون منسوخ شدن. از معروفترین منسوخ ها در قرآن که معمولا هم به مثال میزنن بحث الزانی لا ینکه ها الا زانه، از زانی لا ینکه ها الا زان الا زانیه و زانیت لا ینکه ها الا زان، حالا او مشرکه یه تعبیر اینجوری هم داره. حالا آیه رو عقب جلو خوندیم، هم زمیراش عقب جلو شد. من این آیه که بعد گفتن نه این نسخ شد، گفتن که اگه توبه بکنه و این اشکال نه. البته بعضی هم میگن ناسخ در قرآن نیست، بعضی هم موارد زیادی مثال میزنن، بعضی هم میگن نه اینا ناسخ نیست. در بحث مصداقی در داستان داریم. خب اینجا یه سوالی مطرح شده که همه آیات قرآن که ناسخ و منسوخ نیستن، خب مثلا نهایتش 20 تا ناسخ هم 20 تا منسوخ، بقیه چی؟ اینو ممکن اون کسایی که میگن در مقام جواب بگن که اونایی هم که منسوخ نشدند ولو خودشون ناسخ نیستن محکم. یعنی به عبارت دیگه متشابه آیات منسوخند که نباید اخشند و محکم آیات غیر منسوخه، سوا امکان ناسخن هم اساسا ناسخ هم نباشه. پنجمین تعریفی که برای محکم و متشابه ارائه شده، گفتن آیاتی که دلیل واضح داره اینها محکم، مثل توحید. اما آیاتی که دلیل واضح نداره و باید با تأمل به او رسید، باید با دقت اون رو فهمید یا استدلال برای او ارائه کرد، متشابه. خب این هم یه تعریفیست که ظاهرن به اون معنای قرآن نمیتونه برسه. خب اگه با دقت هم میشه بشه رسید و فهمش کرد چه اشکالی برش مترتبه؟ البته اینو داشته باشید، ممکنه تو یکی از تعریف‌های دیگه نسبت به او بتونیم یه نکته‌ای رو اضافه کنیم. ششمین تعریفی که کردند، گفتن محکم اون آیاتی هن قابل استدلالن، اساساً قابل استدلالن. متشابه اموری هن که قابل استدلال نیستن. اینجا برای اینکه این مطلب بهتر معلوم بشه این نکته رو توجه بکنید. ما در خبر و انشاء یک اموری رو گفتیم که سابقا هم میگفتیم که خبر چیه؟ چیزی که صدق و کذب برداره، یصح و صدق و کذب در اون. انشاء هم اموری هم که اساسا صدق و کذب بردار نیستند. علت چم اینه که شما دارید از یک امری رو ایجاد میکنید، نه این که از یک امری حکایت میکنید. اگر امری رو حکایت میکنید ممکنه این باشه ممکنه نباشه، به تعبیر امروزی ها بشنگن ابجکتیوه. اما خیلی وقتها شما دارید یک امری رو حکایت میکنید، این میشه ابجکتیو. اما خیلی وقتها شما یه وقتی رو دارید چیزی ایجاد میکنید، مفهومی رو ایجاد میکنید. یعنی وقتی مثلا میگید که عجب گل سرخی، عجب گل قشنگی، یا ای کاش، یا لیت شباب تعود یومن، ای کاش جوانی برگرده، یا وقتی سوال میکنی از طرف آقا چند سالتونه، اینها اموری هست که دهی، امر، سوال، ترجی، تمنی، اینا اموری هست سابجکتی و نینه اصلا ایجادی هست. علت این که صدق و کذب بردار نیستن اینه که حکایت از چیزی نمی کنند. ما به وسیله اونهای فعلی رو انجام میدیم. در مباحث اصول پیرامونه مفصل بحث کردیم که ما به وسیله این کلمات نمیخواهیم چیزی را حکایت کنیم. ما داریم به وسیله این کلمات یکی از کارامون رو تو دنیا را میدازیم. نمیخواهیم مرادی از خودمون رو یا مفهومی که میدانیم رو به دیگران منتقل بکنیم. خب این انشاءالله در مقابل اخباری. اما خبر خودش دوباره دو جوره. گاهی اوقات این خبر من میدم از یک امر نفسانی. مثلا میگم من از آب پرتقال خوشم میاد. من رنگ سبز را زیباترین رنگ دنیا میدانم. من از رنگ قرمز متنفرم. این مسئله‌ای که طرف داره بیانش میکنه قابل سرق و کذب. این قابل سرق و کذب هست. چرا؟ به خاطر اینکه داره حکایت میکنه، خب ممکن دروغ بگه. اما این لا یعرف الا من قبله، یعنی این باید خودش بیاد به نوعی به ما بگه که آیا درست میگه یا غلط میگه. یا ببینید مثلا اگر کسی بیان میکنه رنگ سبز زیباترین رنگ عالم است، خب من چجوری بگم هست نیست؟ خب از دید اینی از دید من هست دیگه، داره احساس خودشو میگه. اینا هم تو دستبندی سابجکتیو میاد، یعنی اونا چیزایی میاد که اینها رو هم میشه گفت صدق و کذب بردار به یک معنا هست که اگر حکایتش دروغ باشه، اما به یک معنا نیست بخاطر اینکه خب از دید شماست از دید من نیست. حالا اون قسمی از اخبار که ما در رابطه با بیرون صحبت میکنیم، در رابطه با چیز بین الاستعینی صحبت میکنیم، در رابطه با فقط مورد خودمون نیست که خودمونم لا یعرف الا من قبله باشه، خودم باید بگم، ضمناً هم خبر اداره از چیزی حکایت میکنه، دوباره خود اینا دو دستن. گاهی اوقات اینها علم بشر الی یوم ناهازا به اندازه‌ای هست که بتونه این رو صحت و سقمشو دراره، اما گاهی علم بشر به این اندازه نیست. نکنید الان اگر من گفتم مثلا تو این اتاق 30 نفر نشستیم، بالاخره این معلومه یا درسته یا باطله. علم بشر هم از ازل به این رسیده بود درست بشماره. حالا اینو 1000 سال پیش هم میتونست بگه درسته یا غلطه. اما اگر میگفتش که در وجود این انسان 5000 میلیارد سلول وجود داره، بشر 1000 سال پیش نمیتونست، اما الان ممکنه شما برید تو دستگاه امارای بیایید بیرون بتونه قشنگ شمارش کن. یا مثلا اگر میگفتم در این اتاق 100000 مورچه وجود داره، قدیم نمیتونستم، اما الان مثلا بس کن با دستگاه های لیزره که موجود زنده رو در میاره، از رو حرارت در میاره، به عدد در میاد تو چند تاست. امرو به مشهدش رسیده. اما یه چیزایی همین الان هم علم بشرش درسته. مثلا ما اگه الان اعلام بکنیم در دنیا 5 میلیارد ستاره وجود داره، بشر نمیتونه الان هم بگه درسته یا غلطه. چه میدونم چند ستاره وجود داره؟ یا مثلا اگر بگن مرکز زمین درش یک موجودی وجود داره که مثلا فرض کنید 6 تا پا داره، این علم بشر هنوز نمیدونه، ممکنه باشه ممکنه نباشه. پس ببینیم اون اموری که واقعیت خبرند، خبر هم از چیزی فراتر از وجود ما هستند، خودشون دو جورن. گاهی قابل استدلال با عقل امروزی و وسائل و علم امروزی بشرن، گاهی اوقات ما میدونیم این یا درست یا دروغه، میدونیم هم که این قابلیت صدق و کذب داره، بین الاستعینی هم هست، مربوط به احساسات من نیست که لا یعرف الا من قبل من باشه که من یا من خوشم یا خوشم نمیاد، دیگه شما چیکار میتونید بکنید؟ ولی قابل اثبات نیست. و این امور بسیار زیادند. بسیاری در حوزه روانشناسی میگن شما وقتی میخواید روانشناسی رو تربیت بگید باید به چیزهایی امر کنید که بتونید بگید درسته. نمیتونید چیزهایی که نمیدونید درسته یا غلطه رو به افراد بگید. مثلا اینکه اگر من جلوی این بچه جلوشو بگیرم نره، این خوب است، این مفید است، این به نفع آینده اوست، این بله، این قابل سقوطه، ولی تونستید ثابتش کنید؟ یعنی میتونید بگید یقینا اینگونه است و غیره این نیست، این قضیه صادقه؟ بیایم از بحثمون بیرون. حالا در اینجا که این بحث هست، گفتن محکمات اونایی هم که قابل استدلالند، یعنی یا انشائی اصلا نیستن، چون انشائی ها همه شون میشن متشابه. دوم این که اگرم خبریند قابل استدلالند، یعنی این که ما میتونیم بر اونها استدلال اقامه کنیم. مثلا اگر گفته شده حضرت موسی در روز فلان رفت، میتونیم استدلال اقامه کنیم، مثلا بریم تورات رو بخونیم، بریم موارد رو ببینیم. اگر راجع پیشینیانمونه قابل استدلاله، نمیگیم استدلالشو داریم، آن قابل استدلاله، یعنی میتوانیم در رابطه با او صحبت بکنیم. اما یه سری اموره که اصلا قابل استدلال نیست، مثلا قیامت. قیامت اساسا چند روزه، چجور بوده، جهنم چه شکلیه، بهش چیه، صفات الهی، قدیر یعنی چی؟ میگه اینها همشون حکایت هم هستن، همشون خبر هست، اما خبر از اموری هستن که ما حداقل دانش ما تا امروز، دانشی که مورد وفاق باشه، همه بشریت بتونه رو اتکا بکنه، یک سنجهی برای شناخت او نداره. اینها رو ما باید چکار کنیم؟ اینها رو ما باید از اون بپذیریم. یعنی راهش اینه که وقتی مخبر صادق میگه بپذیریم. ببینید این که الان گفتم، این پایه بسیاری از تعریفاتی که از این به بعد حالا شروع میشه در رابطه با محکم متشابه. یعنی پیرامون این بحث یه تیکش گرفته یه پررم کمرنگش کرده. پس من پختمان قائلیدش به این قول قائل نبودم، ما این گونه تعریفش کردیم، ولی اونا بیشتر به خبر و انشا بردنش، اما با تعبیر قابل استدلال و غیر قابل استدلال. ولی ما این گونه مطلب رو میگیم از زبان اونها، یعنی میگیم اگرم میخواستم بگن لابد اینجوری بگن درشون بیشتر میچسبه، که محکم یعنی چیزهایی که قابل استدلالن، ما هم میتونیم صحت و سقم اونها رو در بیاریم. حالا سوا اون کانم در مقابلش متشابه، سوا اون کانم متشابهات، اصلا این ظرفیت ندارن. این که به شما میگه نماز رو بخون امر قابل استدلال نیست. این که به شما میگه روزه بگیر امره. این که میگه شراب نخور نهیه. یا این که نه، اصلا اساسا انشایی هم نیستن، خبری هم، منتها خبری هایی هستن که ما ظرفیتی برای یا توانایی برای فهم اونها و استدلال اونها، بررسی صحت و سقمشون نداریم، به اینا میگه متشابه. پس اینم تعریف ششم. نه، چون خیلی در آیات قرآن خیلی حکایت قرآن، یعنی بحث آیات قرآن بسیارش پیرامون سلیمان، داوود، پیرامون اینا، خب تو کتاب‌های عهد عتیق هست، عهد قدیم هست، قصه‌ها رو برید بخونید، درسته، نبوده، بوده، این موارد هست. یا مثلا فرض بفرمایید الشمس تجریه مستقر لها، خب این معلومه، میچرخه، حرکت میکنه. جالب برای این که قبلها میگفتن شمس دور زمین میچرخه، بعد به این نتیجه رسیدن نه، شمس ثابت، ما دورش میچرخیم، مونده بودن آیه یعنی چی که تجریف از جریان پیدا میکنه، حالا به این نتیجه رسیدن نه، همه با هم داریم میریم، یعنی خورشید هم حرکت میکنه تو منظومه شمسی به سمت یک جای دیگه، در حقیقت همه در حال حرکتن، خورشید به نسبت به ما ساکنه، نه اینکه خودش ساکنه. بذار بریم معنا در اومد. کلون فی فلکن یسفهون، بله، لشمس و تجریده ها، لشمس و ینبقیان چیه؟ فضر کل خمر ولل لیل سابق و نهار کلون فی فلکن یسفهون. خب آیه فرق هفتم ببینید، تقریبا تو همین مطلب قبلی رو منتها برده تو آیات الاحکام و غیر. این قبلی که گفتم و توجه کنیدان، یعنی خبری انشائی، اون خبری انشائی قابل استدلال غیر قابل استدلال، این قسم تعریف هفتم تعریف آیات الاحکام و غیر آیات الاحکام رو گرفته. گفته آیات الاحکام محکمات هن، دقیقا برعکس اون قبلی ها، یعنی آیات الاحکام که انشائی هن گفته محکمات هن، مابقی که انشائی نیست اینا متشابهات هم. تهش هم میدونید چیه؟ تهش اینه که میگه اینی که باید عمل کنی محکماته، بگیر عمل کن. مابقی که نباید عمل بکنی که فقط باید اعتقاد داشته باشه همجور بشنو، خیلی لازم نیست اینا رو بهش استناداتی بکنی که کندتونه چجوریه. یه بحث مهمی داره در وقتی که کتاب کوپرنیک خواسته در بیاد، خب اون بسیار مهم بوده که اولین بار هم اومده گفته برخلاف همین شمس و قمری که داشتیم میگفتیم آیاش هم یادمون رفت، در همین مورد خب اون اولین بار اومده گفته نه خورشید ثابت، ما دورش میگردیم، اشاره کردم جای دیگه بهتون که یک کلیسا بهش اجازه داده انتشار پیدا کنه این کتاب به شرطی که یه مقدمه براش بزنه. اونای مقدمه برش دادن، اون مقدمه خیلی نکته جالبی داره. علامه نقل تو اول اون مقدمه نوشته شده که این باید بدونیم یه فرضی است، حرف ایشون. اگه روزی این فرضی ثابت شد، جملهش قشنگ یاد، اگه روزی این فرضی ثابت شد، ما در آن چه از کتاب مقدس میفهمیده ایم تجدید نظر میکنیم. همه دیگه کتاب مقدس باطله. گفته ما از کتاب مقدس میفهمیم که خورشید دور زمین میگرده، اگه روزی حرف ایشون ثابت شد میفهمیم ما اشتباه فهمیده بودیم، در فهممون از کتاب مقدس تجدید نظر میکنیم. حالا اینجا نکته‌ای که وجود داره اینه، اونم میگن آقا آیات الاحکام شما بشه هست باید عمل کنیم، ما بقیرم همینجوری بپذیر، اگرم روزی معلوم شد اینجور نیست اینجور دیگه است، باز در فهم خودت از این کتاب تجدید نظر کن، خیلی استنادش نکن، خیلی به این جمله دل خوش نکنید البته، چون یکی دو تا ده تا بیس تا اگر قرار بشه همه شو تجدید نظر بکنید این عملا چیزی تشبه میمونه. خب هشتمین ترجمه ای که یا تعریفی که از محکم و متشابه ارائه شده گفتن مال شافعیه، اینو بهش دقت کنیم چون ممکنه بعدها باش کار داشته باشیم. گفته محکمات اونایی هم که یا منسوسن یا ظهور اقوام، متشابهات اون چیزایی هم که ظهور اقوام یا نص در چیزی ندارند. اگر یه چیزی نسته یا ظهور اقوامی داره، یعنی ظهور حجتی داره، این محکم. اگر نه چون این ظهوری درش نیست، حالا چرا نیست؟ عللش متعدده، یا از باب تشابه یا از باب ترادف یا از باب تعدد معانی است، یا عللی که آره در آینده خواهیم بهش رسید. مسئله رو برده در این که این لغت و این مسئله نص و ظاهره یا نه، نه نص نه ظاهر. اگه نه نص نه ظاهر متشابه، اگه نص یا ظهور اقوا داره محکم. تعبیری که ازش کرده ظاهرا شافعی اینه که گفته یا قابل تعویل نیست، یعنی به تعبیر دیگه یا دارای یک تعویله یا دارای تعاویل متعدد است. اگه یک تعویل داره همون نصش ظهورشه این میشه محکم، اما دارای تعاویل متعدد اگه شد میشه متشابه. نهمین تعریفی که بر محکم متشابه اقامه شده گفتند این اساساً مربوط به قصه های قرآنه. در قرآن دیدید بعضی قصه ها به خصوص حالا قصه حضرت موسی، شاید 20 تا 30 تا سوره بهش اشاره داره، شاید هم بیشتر. تقریبا همه قصص یه جایی به صورت مفصل ذکر شدن، یک جایی هم به صورت مختصر بهشون یه اشاره تو مایی رفته. یه کتاب بسیار خوبی، داستان پیامبران، این در روزنامه اطلاعات چاپش کرده، خیلی کتاب خوبیه، خیلی کتاب جالبیست و کار قشنگی هم هست. قطور البته اومده از حضرت آدم شروع کرده، هر چه آیه در رابطه با حضرت آدم بوده رو یه جا نقل کرده. بعد این آیات رو که نقل کرده تطبیقش هم داده، یعنی قصه رو گرفته بعد آیات رو مطابق قصه کنار هم چیده. یعنی مثلا بعضی وقتا ممکنه سه تا آیه از این سوره بیفته وسط آیات سوره بالایی. بعد از اینکه از قرآن نقل کرده، از کتاب مقدس یهودی ها و مسیحی ها، از انجیل تورات نقل کرده، البته انجیل تورات اسم عهدین نیست، اینا ما همینجوری میگیم، الا عهد قدیم یه قسمتش تورات، عهد جدید هم یه قسمتش اناجیل اربعه است. یعنی از کل کتاب مقدس، به خودش کلش میگن کتاب مقدس. بعدم رفته از تلمودها نقل کرده. تلمودها در حقیقت کتاب مفسرین یهودیه، بهش میگن بله تورات شفاهی، که جنگ تاریخی هم بین اینا هست که تورات شفاهی اولا هست یا حجت یا نیست. صدوقیان و فروسیان یا فروسیان که جنگ حضرت عیسی با همین فروسیان با اون صدوقیان مشکل نداشته، عمدتاً در انجیل به اینا تاخته، یه بحث تاریخی داره که آیا اینها میتونستن تورات های شفاهی رو نقل کنن، یه عده‌شون میگفتن نه، شبش گفتن صدوقیان یا صدوقیان نمیگفتن نباید بیارن، یه بحث مفصلی است که اون گروه اول تقریبا از بین رفتن، گروه دوم باقیه. حالا ما نقل، ما خیلی تو رشته‌های خودمونم متبحث متمحر نیستیم که برسه به حرفای اونا. منتها بحث اینه که اون بعد اومده از تلمود ها آورده، کتاب خیلی کتاب خوبه، بعدم وارد ادبیات فارسی شده، شعرها هم آورده، بعد رسیده به حضرت شیس، بعد رسیده به داوود، سلیمان، کل قصه هر پیامبر رو از قرآن یه جا جمع کرده. بعد آدم تازه وقتی نگاه میکنه میبینه مثلا در رابطه با حضرت داوود شاید 100 تا آیه نقل شده و 70 تا آیه، 60 تا آیه راجع به حضرت داوود نقل شده و اینا جاهای مختلف قرآنه و اینها بعضا از وسط قصه شروع شده، یکیش از اولش، یکی آخرشو گفته، یکی وسطشو گفته. خب اینا در رابطه با این مسئله، در رابطه با محکم و متشابه گفتن که محکمات قرآن اون قصه ایست که به طور مفصل نقل شده. مثلا فرض کن داستان از یوسف، یک سوره فقط و فقط اینه دیگه. اما اگه جایی اشاره ای رفته، مثلا داستان حضرت موسی تو طه و شعرا به صورت پررنگ نقل شده، جایی که کوتاه نقل شده اونو گفتن متشابه. روشن هم است که این در حقیقت تعریف بی‌خاصیت این ولذین فی قلوبهم زیغ میخوان یکتبه اونه اینا بکنن، این ربطی به این نداره. دهمین تعریف که به احمد ابن حنبل نسبت داده شده، گفتن تعریفی است که مال احمد ابن حنبله، گفته محکمات اونایی هن که محتاج بیان هن، متشابه اونایی هن که محتاج بیان نیستند. واقعیت اینه که من نتونستم خود کتاب رو پیدا بکنم، با نقل بگم. یعنی چی نفهمیدیم؟ محتاج بیانند یعنی این که اونم محکم محتاج بیانه. یعنی چه نکته‌ای در ذهنش بوده که میخواسته بگه؟ آیا به معنای بیان یعنی اصل گفتن؟ که خب یعنی نقلی هم توش گرفتن همینه. یعنی بعضی ها اومدن گفتن خب این که چه حرف بی خودیه، همه قابل محتاج بیانه. یعنی چند تصور کرده بیان یعنی صدور، یعنی گفتن اینا همه رو باید خدا بگه، همه رو باید بگه. یا بیان به معنای تبیینه، یعنی تفسیره. خب وقت متشابهات محتاج بیان نیستند. اینو میگم من چون تو نقل دیدم ازش، خود کتابشو ندیدم نمیدونم الان مرادش چیه و حالا قابل استدلال نه، چون اولا برعکس اونم هست، یعنی اونا میگن محکمات اونام که قابل استدلال هستند این گفته محتاج بیانند، یعنی به نوعی حالا شاید. یازدهمین تعریف از ابن تیمیه است که ببینید این برمیگرده به همون شیشو، گفته که محکمات اونایی هستند که باید بهش ایمان داشت و عمل کرد، اما متشابهات اونایی هستند که شما فقط ایمان داشته باشید کافیست. این اون شیشومی نیست، شیشومی چیز دیگه بود، اون توضیحی که تو دلش نشون دادیم تو اینا میاد، یعنی یک چیزهایی برمیگرده به این که بر مقام استدلال و مقام فهم و مقام خبره، یه سریش مقام انشاء و عمله. در ابن تیمیه این نقلی که ازش شده گفته که اگر شما باید ایمان بیارید و عمل بکنید، تو بعضی هم گفتن همین انشائیات، این میشه محکمات، گفتن نماز بخون بخون، روزه بگیر بگیر، حج برو برو، جهاد بکن بکن، همین کارا. اما اونایی که نه، در بسیاری از موارد دیدید تو عوام هم هست، مثلا به طرف گفتن آقا شما عقیده چیه، میگه راست شما من نمیدونم، من گفتم هر چه اعتقاد امام صادق هست من همون اعتقاد دارم، فکرم میکنین درسته، این که اعتقاد نشد که هر چه امام صادق داره من همون اعتقاد دارم، این در مقام اعتقاداتی که شما باید بهش یقین داشته باشید نمیشه، باید نسبت به یه مسئله یقین داشته باشید، این رو باور داشته باشید، بپذیرید، بدونید چیه. در بحث ایمان در جلسه قبل به طور مفصل صحبت کردیم، گفتیم ایمان اون چیزیست که از دل شک عبور میکنه، یعنی شما باید به یک جازمیتی که از استدلال و از دل شک بیرون اومده باشه، ولی اینجا تو همجور طرف کلیات ابوالبقا چیزی بگه، این ازش در حقیقت بحث اعتقادی در نمیاد. اما این در عقاید سنی هست، در احمد ابن حنبل معروفه دیگه، اینو هم در او گفتم که اساسا چندشون نباید کرد، بحثای کلامی همه دروغه، اصلش هم از مالک نقل کرده بودم که گفته بود که الرحمن علی العرش استوا، یعنی چی؟ گفته بود رحمان که معلومه، عرش هم معلومه، استوا معلومه، به سوال هم بتته، یعنی اینکه شما سوال نکنید. ببینید این یه دفعه دیگه بهتون گفتم این ظاهرش ساده است، پشتش یه بنمایی استدلالی داره، پشتش اینه که ما ابزار فهم اینها رو نداریم، این قابل فهم نیست، میگه منتها من از توی گام جلو هم، من میفهمم که نمیفهمم، تو نمیفهمی که نمیفهمی، خدا رحمتش کنه گفت فهمیدم که نفهمیدی. ببینید او میگه که شما چون نمیفهمید و ابزار فهم اون دنیا رو نداری از رحمان العرش استوا، چرا رو دوش حرف میزنی؟ این اصلا علمش رو نداری قابل صحبت میکنی، مثل اینکه ما اینجا نشسته باشیم یه ده بگن 6 میلیارد ستاره هست، بگن 5500 تا، به من میگن، من میگم من نمیدونم، ندانستن من بسیار از دانستن های شما بالاتره، چون من میدانم که نمیدانم و میدانم که شما اشتباه دارید میگید، چون علکی دارید میگید، همینجوری میفرمایید، استدلالش رو ندارید که بس بررسی میکنید. این برمیگرده به این، اونا میگن نگاه کنید یه چیزایی مربوط به مقام عمله، بگیرید عمل کنید، اونایی که مربوط به مقام عمل نیست اینقدر در رابطه باهاش حرف نزنید، فقط ایمان داشته باشید، فقط بگید مخبر صادق گفته درسته، بیشتر از اینم بحث نکنید. اوجش میگم تو اهل حدیثه و پیروان احمد بن حنبله که بسیار پررنگ روی این مسئله جازم هم بودن، یعنی مسئله ساده ای هم باش برخورد نمی کردن. یه بار دیگه بهتون گفتم اشعری با همه چپچبه و دبدبش که اینقدر هم بزرگه و واقعا هم بزرگه، اشعری از بزرگان دانشمندان جهان اسلام، خب همه هم بعدش دنبال خودش کشیده دیگه، این اشعری تو اول کتاب لمع اساساً اینقدر نسبت به احمد ابن حنبل کرنش داره، میگه من معتزلی بودم، جدا شدم، اومدم این ور و دارم همه این حرفا رو میزنم که مبنای امام احمد بن حنبل رو تقویت کنم. با همه اینا میگفتن، خودش که احمد بن مرده بوده پیروانش، چون بحث کلامی میکنی از ما نیست. در بغداد که مرده شبانه جنازه‌ش رو یواشکی بردن خاک کردن، به شدت بهش حمله کردن که تو غلط کردی که بخوای مبانی ما رو مستحکم کنی، اصلا نباید بحث کنی. بحث کردن کلامی غلطه. چرا تایش برمیگرده به اینکه بحث کلامی یعنی تو داری داره چیزایی حرف میزنی که نداری ابزارشو، و جز این که نقار ایجاد کنی و حرف بزنی و دری بری بگی یه سری اعتقادات پیدا بکنی، هیچی درش در نمیاد. اون نکته که اول گفتم تو ذیل بحث 6 اینه، ابزارشو نداری. دوازدهمین تعریف که او رو هم از ابن تیمیه نقل کردند، گفتن متشابه آیات صفاته. ببینید این همونه، فقط اختصاصاً رفته به یکی. اینکه خدا قدیره، خدا عالمه، ما چه میدونیم چی شدیه؟ یعنی شما نمیدونیم این معنای این کلمات چیه. ببینید من به نقد اینا نبرداختم، آن بسیار نقد جدی داره. اگه نمیدونی چی چی داری میگی، آقا من قدیو الان فکر نکنید حرف این درسته. اینا ما حرف اونها رو پختیم، نقدهاشو نگفتیم، تو ذهن رو ننشینه که حرفشو درسته. اگه نمیدونی معنای قدیر چی چیه، راجب چی داری حرف میزنی؟ عبری داری صحبت میکنی؟ یعنی شما اگه نمیدونی راجب چی صحبت میکنی، داری مثلا میگی وجود. اصل بحث وجود یادتون باشه در بحث اشتراک لفظی، که از اقوال وجود اشتراک لفظی است بین خدا و خلق، بین واجب و ممکن. یعنی در خالق یه معناست، در مخلوقات معنای دیگه. سوال اینه اصلا در خالق میفهمی چی میگی یا نمیفهمی؟ اشتراک لفظی یعنی که بین شیر و شیر، یکیش به معنای لبن خوردنی است، یکیش اسد دریدنی. حالا اگه من بگم این لفظ زید مشترک بین انسان و یه چیز دیگه، اون چیز دیگه چی چیه؟ چی نمیدونه جوش حرف بزنی؟ یعنی چی؟ پوشیدنیه، خوردنیه، بردنیه، دیدنیه. چیزی که شما هیچی ازش نمیدونی چجور راجبش صحبت میکنی؟ وقتی موضوع نمیدونی، عقد الوضع نمیدونی، چجور حکم بری رو عقد الوضع میذاری؟ پس باید مشترک معنوی باشه، پس باید همین معنا باشه، به نوعی به همین معنا گرایش داشته باشه. پرانتز رو بندم برگردم، چون احساس کردم در چشم حرف احمد بن حنبل جلوه کرد، اینشو نقدش داشته باشید. فل جمله ببینیم، اونا گفتن آیات متشابه، آیات صفات نمیدونیم، اما یا آیات صفات غیر حتی انسان، غیر خداها، آیات صفات حتی راجب عیسی، حال عیسی کلمت الله یعنی چی چی؟ روح و مه نمیدونیم. اما اگر بگو فعل جمله درست، یعنی یک کلمه عبری بهت گفتم، مثل اینکه ژاپنی با حرف بزنم. گفت یک کسی رفته بود تو، بعد اینکه شوروی سقوط کرده بود، اینا از یه عده رفته بودن آذربایجان دیده بودن، اونا نشستن سر دعای سفره، و بعد گفته بود که دعای سفره بخونیم، و یه شیخی هم اونجا بود خیلی اصحال لحیه میخواست بکنه و سری تکون بده، و گفته بوده که مثلا زاد الله النعم دفع الله النقم، برای روح، به زبان ترکی، برای روح سید عبدالکریم سلام. این دوباره گفتون مثلا سید عبدالکریم شد رئیس قوم مرده. دوباره به عربی، دوباره رفتن جلسه بعدی شام، اول گفتون زاد الله النقم، برای روح سید عبدالکریم سلام. جلسه چهارم پنجم میگه گفتون آقای سید عبدالکریم کیه؟ موضوع سید عبدالکریم نداری ما. خود واسید چی میگی؟ این نگو اولین باری که یه نوشته شده بوده، این سید عبدالکریم هم توش بوده، اینم همینو بی معنا میخونده، به همون جور که زاد الله النعم نمیفهمیده یعنی چی، روح سید عبدالکریم هم نمیفهمیده چی. مثل اینه که دیدید توه نمازها که نوشتن، نه تو همین نمازها اینجا که رسیدی بگو فلان و فلان و فلان، نه هم فلان و فلان و فلان، یا کذا و کذا، اینا کذا و کذا میگه، در حالی که کذا یعنی اونجاش خود متعلقات رو بذار. 13 دلیل یا 13 تعریف اینه که گفتن محکم اونی که عقل درش راه داره، متشابه اونی که نداره. باز اینا برمیگرده به همون تعریف 6 به زیرش. 14 گفتن محکم اونه که ظاهرش مراده، متشابه اونه که ظاهرش مراد نیست. این نزدیک میشه تا حدودی به تعریف شافعی. و پونزدهمی که از اسم نقل شده، گفتن اونی که نظرات مردم توش مختلف نیست، همه یه چیز میگن، قل هو الله احد، همه میگن این معناست، محکم. اما اونی که هر کی راجع بهش چیز میگه متشابه، که بعضی اینجا گفتن آقا بدونید راجع به همش متعدد چیز میگن، اگه قرار باشه همش میشه متشابه. این 15 تا 16 همین تعریف که فردا واردش میشیم و بعد بحث رو نقدش کنیم، یک بحثیست که راقب داره در مفردات، بحث بسیار خوبیست. او باز کرده یه مقداری از این تعریف اولیه، بازش کرده، اومده گفته انواع مختلف محکم چیه، انواع مختلف متشابه چگونه است. متشابه گاهی اوقات در اثر لفظ پدید میاد، گاهی اوقات در اثر معنا، گاهی هم لفظ و هم معنا، و بعد چه باید کرد فرداش.